بسم الله الرحمن الرحیم. روی این مبنا که اگر محور اجاره انجام شد، اون ملکیت مستقر می شود و حق مطالبه ثابت خواهد شد، چون در اجاره بر اعمال محور اجاره صرف همون نیروی انسانی و خود کار است نبیش از آن، اگر اجیر کار را انجام داد استحقاق اجرت دارد. اصل تملکش به صرف عقد حاصل می شود، ولی استحقاق اجرت با انجام کار حاصل می شود. لازم نیست اون عینی که متعلق این وصف است و کار اجیر وصفی را در اون عین ایجاد کرده است، اون را تسلیم مستأجر بکند. یعنی اگر مستأجر به خیاط گفت این لباس را خیاطت کن، اگر خیاط لباس را خیاطت کرد ولو لباس مخیط را تسلیم مستأجر نکرده باشد، کاملا استحقاق اجرت دارد. خلافاً مرحوم شیخ طوسی و من وافقه بیانی که مرحوم سید رضوان الله در عروه داشتن بفاقاً للجواهر، اون بیان مورد نقد مرحوم آقای نائینی رضوان الله بود که مرحوم آقای نائینی فرموده بودن اون چه که محور اجاره است وصف است نه صرف کار. اغلا اهداف و دواییشون به اون اوصاف تعلق میگیرد نه صرف صرف نیروی انسانی. مستأجر منظورش تحصیل ثوب مخیط است نه صرف کار خیاط. اگر خیاط کاری را انجام داد و وصفی را به نام مخیطیت در ثوب ایجاد کرد ولی ثوب مخیط را تسلیم مستأجر نداد، استحقاق اجرت ندارد. بعضی از تلامذه‌شون سلمه الله فرمودن که این فرمایش شیخ استاد وارد نیست، یعنی نقد مرحوم نائینی وارد نیست. مرحوم نائینی دو تا فرمایش دارن، این بزرگوار یکی از فرمایش‌های استاد بزرگوارشون رو قبول دارن و رو فرمایش دیگر استادشون نقد می‌فرماین. فرمایش اول مرحوم نائینی رضوان الله است که اون چه که مدار است وصف مخیطیتی است که متعلق به عین است نه صرف کار خیاط. ایشون رو این فرمایششون نقد دارن، می‌فرمون به این که صفت مورد مالکیت ملکیت نیست، صفت مایه ازدیاد رغبت عین است، وگرنه خود صفت مال نیست که یبذلو به ازاح المال. وقتی مال نشد که یبذلو به ازاح المال، در محور اصلی تملیک و تملک هم قرار نمی گیرد. یعنی این چنین نیست یک طرف معاوضه اجرت باشد طرف دیگر وصف مخیطیت، چون وصف لا یبذلو به ازاح المال. وصف نقشی که دارد مایه زیادی رغبت مال در اون موصوف است، وگرنه برای خود وصف کسی پول صرف نمی کند. وصف ما به ازایی ندارد. مثلا اگر کسی عبد کاتب را خواست بخرد، تمام سمن مال در مقابل عبد است نه در مقابل عبد ولی کتابه. مثال هایی از این قبیل ذکر می فرماید. وصف چیزی نیست که یبذلو به ازاح المال، چون چیزی نیست که یبذلو به ازاح المال، پس در محور معاوضه قرار نمی گیرد. وقتی در مدار معاوضه قرار نگرفت، اون چه که به عهده اجیره است صرف نیروی انسانی است. کار یبذلو به ازاح المال هست، اما وصف مخیطیت لا یبذلو به ازاح المال. لذا این وصف را کسی تملیک نمی کند، کسی هبه نمی کند، از جایی هم معهود نشده است که صرف وصف را کسی مالک بشود و مورد عوض قرار بدهد یا بدون عوض وصفی را هبه کند و مانند آن. نشانش این است که اگر کسی را مجبور بکنند به این که یک وصفی را در عین ایجاد بکند، یعنی طلایی را به صورت یک انگشتر در بیاورد، یک فلزی را صیاغت کند، نمیگوین اون مکره مالک این وصف شد، اون مکره مالک عین شد و این وصف و موصوف بل اشتراک بین مکره و مکره توزیع می شود با نسبت خاصه. این چنین نیست. وصف مال نیست. وصف نقشی که دارد این است که رغبت خرید اون موصوف را اضافه می کند. برای تتمیم و تکمیل فرمایش ایشون یه چند مثال عرفی هم که اضافه بشود، فرمایش ایشون به عنوان نقد بر استاد بزرگوارشون روشن می‌شود. مثلا اگر کسی خواست خانه ای را بخرد، اگر این خانه نزدیک جاده بود، نزدیک مسجد بود، نزدیک مراکز تعلیمی بود، این خانه مرغوب تر است. خب هرگز کسی پول برای اون قرب به جاده یا قرب به مسجد یا قرب به مرکز تعلیمی نمیدهد. تمام ثمن در برابر خانه است، منتها قرب به جاده یا قرب به مسجد مایه زیادی رغبت است، وگرنه مایه زیادی ثمن در برابر خود وصف نیست، به حیث اینکه مقداری از این ثمن در برابر خود خانه باشد، بخشی از این ثمن برای قرب به مسجد یا قرب به جاده باشد. این قرب یه وصفی است که مایه گرانی موصوف می شود، نه مایه تقسیط می شود. اینی که در کتاب بی در خیارات به امثال زارگ، تخلف وصف مایه عرش نیست که یبزل و به ازاه ثمن باشد. اگر وصف متخلف شد، خیار دارد یا فصل می کند یا امضا. این چه نیست که بخشی از ثمن در برابر اون وصف مفقود باشد. اینم به عنوان تأیید فرمایش این بزرگوار. لذا رو فرمایش فرمای نایی نقدی دارن، میگن که حق با مرحوم سید است. اما ولذین بقیان یوال این است که این چنین نیست که وصف ملکیت نداشته باشد، ولا یبذلو به ازاه المال اصلا و امثال ذلک. همیشه که وصف از قبیل کتابت عبد کاتب یا قرب به جاده و مسجد نیست. حالا اگر کسی مصالح ساختمانی را به صورت یک خانه در آورد، خریدار پول برای مصالح ساختمانی میدهد، منتها این مصالح ساختمانی را گرانتر میخرد برای اینکه دارای وصف بیتیت و داریت و امثال ذلک است، یا خانه میخرد، بخش از این ثمن مال مصالح است، بخش از این ثمن مال وصف است. همه اوصاف که نظیر کتابت عبد کاتب نیست، یا نظیر قرب به جاده نیست که لا یبذل به ازاه المال باشد. بعضی از اوصاف یبذل به ازاه المال. خانه جز صفتی که روی مصالح ساختمانی آمده چیز دیگر نیست. اگر مصالح ساختمانی در شرایط خاص به یک وضع مخصوصی در بیاد، قیمت مجموع افزوده می شود، نه اینکه خریدار خانه مصالح ساختمانی را بخرد برای اینکه مصالح دارای یک وصف است. این چنین نیست، بلکه حساب میکند هم مصالح را هم وصف را برای هر دو در نظر میگیرد و یبذل به ازاه المال. نه عرفی دیگه، فلسفه که اینجا راه ندارد، برای اینکه بیت وجود ندارد اصلا. فیلسوف میگوید این ترکیب اعتباری است، چیز جز مساله چیزی وجود ندارد. تا یبذل به ازاه او لا یبذل به ازاه. این عرف است که میگوید یبذل به ازاه دار المال، وگرنه این دقت العقلیه دار وجود ندارد غیر از مساله ساختمانی. یک، عرف خانه میخرد، نه اینکه مساله ساختمان را گران بخرد. اگر وصف لا یبذل به ازاه المال باشد، فقط مایه زیادی رغبت باشد، نظیر کتابت عبد کاتب که عبد را می خرند نه کتابت او را و نه تقسیط می کنند، بلکه تمام و سمن در مقابل عبد است و کتابت مایه گرانی عبد است، یا اونجا که خانه‌ای که نزدیک به جاده است اون خانه را گران می‌خرند و تمام و سمن در مقابل خانه است، نه تقسیط بکنن بخشی از سمن در مقابل خانه باشد بخشی از سمن در مقابل قرب به جاده. این وصف مایه زیادی رغبت و قیمت اون موصوف است، نه مایه تقسیط سمن. همه جا اینطور نیست. با دقت عقلی که نمیشه اینجا سخن گفت، اگه به دقت عقلی سخن بگویم اصلا وصف به نام بیت به دار وجود ندارد، یه مرکب اعتباری است و مرکب صنایعی است. اون چیزی که وجود دارد مسائل ساختمانی است. روی غرایز عرفی که حرف میزنیم، میبینیم عرف برای خانه قیمت قائل است. نمیگوید من این مصالح ساختمانی را گران میخرم برای اینکه یه همچه صفتی روش آمده. و هاگذا در سیاقت ها، یه وقت طلا را میخرن، یه وقت انگشتر میخرن، وقت نقره میخرن، یه وقت انگشتر نقره ای میخرن و مانند اون. برای این هیئت هم یبذلو به ازاه المال یوسفو این شی، به وصفی که این وصف در مقابلش مال بذل می شود. پس همه اوصاف این چنین نیست. این مایه نقد بر فرمایش مرمای ناین رضوان الله نخواهد بود. اون چه که مورد نقد است همون بیان است که مرحوم صاحب جواهر فرمود بر مرحوم شیخ طوسی نقد شده است، مرحوم صدم انتخاب کرده، که محور اصلی اجاره صرف نیروی انسانی است. همین اجیر در مقابل اجرت عهده‌دار صرف نیرو شدن کار، نه وصف. کار در مقابل اجرت است. همین این نقد اولشون پس بر مرحومای ناین رضوان الله بارد است. اما فرمایش دومشون که مثل فرمایش مرحومای ناین رضوان الله پذیرفتن، اونم تام نیست. فرمایش مرحومای ناین رو نباید اونجا قبول میکردن. فرمایش دومشون اینه که اگر تسلیم نکرد بر اساس اینکه محور کار باشد نه وصف، اگر تسلیم نکرد استحقاق اجرت دارد. چرا؟ برای اینکه اون چرا که باید تسلیم بکنه همون صرف نیروست بکرد. حالا لباس مخیط برو در مغازشم باشد و نداده باشد، استحقاق اجرت رو دارد. هم خود لپارچه هم وصف مخیطیت به عنوان امانت در اختیار خیاط است ولا غیر. خیاط عهده‌دار صرف این نیرو بود، یعنی عهده‌دار کار بود و کار را انجام داد. پس نصاب استحقاق و اجرت حاصل است ولو این لباس را نداده باشد. این لباس امانتاً در دست اوست، حق حبس هم ندارد چون یدش یده امانی است. اگر چون که مستأجر لباس را خواست، او حق ندارد نپردازد، برای اینکه ید او نسبت به این عین و وصفش امانی است، حق امساک ندارد. چیزی در دست او به عنوان عوض نیست تا بگوید تا ندهی من نمیدهم. این کارش کرد، یعنی اون چرا که در محور اجاره تعهد کرد او را تسلیم کرد. چیزی در مدار اجاره در دستش نیست که بگوید تا تو ندهی من نمیدهم. او هر چه باید ادا بکند کرد. اونچه که در دست اوست که محور اجاره نیست، اونی که محور اجاره است داد. اینجا مرحومای ناین رضوان الله فرمودن میگه تا تسلیم نکند استحقاق نداره، خلافاً لسید، خلافاً لصاحب جواهر، خلافاً لغیر. این بزرگوار سلمه الله فرمایش مرحومای ناین رضوان الله را پذیرفتن، فرمودن به این که اینجا حق با شیخ نن استاد است. چرا؟ برای اینکه قبض، تسلیم و تسلم گرچه نقش محوری و تقویمی و ماهوی در نوع معامله ها و ایقاعا و عقد ها ندارد، مگر در عقد بی، در باب صرف یک، سلم دو، در باب هبه سه که به وقتی قبض نشد نقشی ندارد، وقف چهار، اگر کسی وقف کرد و قبض نکرد میتواند او را از بین ببرد. در این گونه از موارد قبض و تسلیم نقش تعیین کننده دارد. در بقیه موارد تسلیم هیچ نقشی ندارد. مگر اینکه شرط بشود. شرط هم دو قسمت، یا شرط تصریحی است یا شرط ضمنی. در معاملات شرط ضمنی مثل شرط صریح لازم الوفاست. بنای عقلا و غرایز عقلا بر این است که طرفین معامله تملیک ها را در مقابل هم، تسلیم ها را در مقابل هم به هم گره زدند. یعنی در بی با یه اون مشتری یکی مبی را تملیک میکند دیگری سمن را، این تملیک ها مقابل هم است. در مقابل در هنگام وفا یکی مبی را تسلیم میکند دیگری سمن را تسلیم میکند، این مقام تسلیم و وفاست. این گاهی به صورت صریح شرط میشود، گاهی به صورت ضمنی شرط میشود. شرط ضمنی ارتکازی مثل شرط صریح لازم الوفاست. غرایز عقلا در این گونه از موارد لزوم تسلیم متقابل است. چون غرایز عقلا لزوم تسلیم متقابل است، تا خیاط تسلیم نکرد حق مطالبه اجرت ندارد. لذا اینجا خلافاً لصاحب عربه و وفاقاً لشیخ در استاد باید فتوا داد به اینکه تا خیاط این عین موصوف را تسلیم نکند استحقاق اجرت ندارد. اینجا فرمایششون تام نیست. چرا تام نیست؟ برای اینکه تسلیمش ضمنی مثل تسلیم صریح خواهد بود، شرط ضمنی مثل شرط صریح خواهد بود، حرفی درش نیست. اما تسلیم چیزی که عهده‌دار او هستند، نمازاد بر او، با تسلیم بکنن. چی رو با تسلیم بکنن؟ اون مدار اصلی عقد را. مدار اصلی عقد در این گونه از مواردی که نیروی انسانی باید تسلیم بشود چیست؟ همون کار است. اجیر که عهده‌دار وصف موصوف نیست، اون وصف یک پدیده است به تبع کار این اجیر حاصل می شود. اجیر عهده‌دار کار خودش است. تملیک ها در مقابل هم، تسلیم ها هم در مقابل هم. اجیر نیروی انسانی خود را تملیک مستأجر کرده است، مستأجر اجرت را تملیک اجیر کرده است در اصل عقد. در هنگام تسلیم اجیر کارش را انجام داد. اتمام عمل تسلیم عمل است ولا غیر، نه تسلیم عین موصوف. عین موصوف که مدار اجاره نیست. پس یه مسئله اینه که شرط ضمنی مثل شرط سریع از حق است. تسلیم هم جزء غرایز عقلا است که تسلیم ها باید متقابل باشه، این هم حق است. اما تسلیم و کل شئین به حسب تسلیم محور عقد، محور عقد اینجا نیروی انسانی است بلاغی. پس اینجا هم این فرمایش دومی که به عنوان نقد بر روای ناین رضوان الله با فرمودن این وارد نیست. میموند یه مطلب دیگری که سید الاستاد امام رضوان الله یه نقدی دارن بر مرحوم سید رضوان الله. مرحوم سید وفاقا لون بحثی که قبلا از مرحوم صاحب جواهر نقل شد، رو اون تحلیلی که شده است به بازدهش همون فروع اربعه بود، همون راه را مرحوم سید طی کرد. یعنی انسجام فقهی و فکری دارد. بالاخره صدر و ساقی حرفش به هم میخوره. از اول گاهی آدم با رساله مطالعه کردن یه رساله عملیه میتواند اون انسجام فکری این فقیه رو بررسی کند، ولو رساله ساده است. برای اینکه فروعات به هم منسجم است معلوم میشود روی یه مبناست. اگر کسی مدارش این بود و مبناش این بود که اونی که محور اصلی اجاره است کار است، تمام اون فروعاتی که قبلا بحث شد یه نواخت باید فتوا بده. یعنی که یعنی بگوید همین که کار را انجام داده است استحقاق اجرت دارد، یک، ولو تسلیم نکرده باشد. اگر اون عین تلف شده باشد، چون ید اجیر نسبت به این ید امانی است، این هیچ زمانی ندارد، برای اینکه ما علی المحسن من سبیل. و اگر ید اجیر ید زمانی بود، حالا یا به شرط یا بالاتلاف، یا شرط کردن برابر اینکه شرط مشروع باشد، یا خودش تلف کرده است، او عهده‌دار عین هست اولا، عهده‌دار وصف هست ثانیا، و خواهان اجرت هست ثالثا، و راه هم همین است تعیینن ولا غیر. نه تخییر بین این است و شقوق دیگری که مرحوم شیخ طوسی هم در مبسوط همسالزاده گفتن، نه تعیینن غیر اوست، تعیینن همین است. چرا؟ برای اینکه مبنا این است که اون چه که محور اجاره است کار است، این کار را انجام داده است، اون صفت و موصوف هر دو مال مستأجر است و این شخص مال مستأجر را یعنی مال مالک را با اتلاف قهری تلف کرده است. برابر من اتلف مال الغیر فهو الله له زامن، زامن موصوف است یک، زامن وصف است دو، خواهان اجرت خودش هم است چون اجرتش کار خودش تسلیم کرده. اگر کسی در یه همچه موردی بگوید به این که اگر ید او ید زمانی بود، یعنی مثلا شرط زمان کردن، یا یدش ید امانی بود ولی او قهرن و تفریطن اتلاف کرده است که شده زامن، این قیمت پارچه را زامن است موصوف را بدون وصف و حق اجرت هم ندارد، این حرف میبینیم حرف هماهنگ نیست. چرا؟ لذا سیدنا استاد امام رضوان الله علیه نقدی بر فرمایش مرحوم سید دارد. اون فرمایش مرحوم سید اینه: در عروه، در همون بله مسئله 15 فصل سوم، این چه می‌فرمودن: ولو تلف مع زمانه او اتلفه، یعنی اگر تلف این موصوف در ید اجیر، در صورتی که ید ید زمانی باشد نه ید امانی، یا نه عمدن اتلاف کرده است ولو یدش ید امانی باشه ولی اتلاف امین هم مایه زمان است، وجب علیه قیمته مع وصف المخیتیه لا قیمته قبلها و له الاجره المسمات بخلافه علی القول الاخر. یعنی اگر ما گفتیم به این که محور اجاره وصف است، تسلیم وصف است نه صرف نیروی انسانی، چون محور اجاره تسلیم وصف است نه صرف نیروی انسانی و این شخص وصف را تسلیم نکرده است، پس استحقاق ندارد، استحقاق اجرت ندارد یک، وصفی را هم که نداد دو، فقط قیمت پارچه را ضامن است. اینجا سه تا مطلب است: یکی این که رو اون فتوای دیگری، این اون مبنای دیگر، رو مبنای این که باید وصف را تسلیم بکند نه صرف نیرو، صرف نیرو انسانی، اگر اتلاف شد و یا تلف شد و ید او ید زمان بود، قیمت اصل پارچه را ضامن است یک، قیمت وصف را ضامن نیست دو، حق مطالبه اجرت هم ندارد این سه، رو اون مبنا. چرا؟ برای اینکه او باید وصف تحویل میداد، وصف که تحویل نداد، چون وصف تحویل نداد اجرت طلب نمی کند. چون وصف را باید تحویل میداد، وقتی که تحویل نداد و تملیک نکرد در حقیقت، اون صاحب لباس مالک وصف نیست، صاحب لباس فقط مالک پارچه خودش است، قیمت پارچه خودش طلب می کند، نه قیمت وصف را و نه چیزی به خیاط و اجیر بدهکار است، رو اون مبنا. اینجا سیدن استاد یه نقدی دارد، این نقد بر اون اساسه که تملیکی که در سایه عقد آمده چه گفت؟ عقد در سایه اون عقد رو اون مبنا آمده است که این خیاط باید وصفی را تحصیل بکند و تملیک صاحب لباس بکند، این در محور عقد آمده رو اون مبنا. پس اون چی که به عهده خیاط است تسلیم وصف است، وصف بدهکار است، یعنی مخیطیت بدهکار است نه صرف نیروی کار. چون مخیطیت بدهکار است، الان باید پارچه را بدهد، چون یدش نسبت به اصل پارچه ید امانی بود، حالا او اتلاف شد ضامن است، این یک. مخیطیت را باید بدهد برای اینکه اجیر شد مخیطیت تسلیم کند، نشون اتلاف کرد، اجیر شد که مخیتیت تسلیم کنه. این دو، اگر مخیتیت را نتونست تبدیل بکند، مخیتیت اگه مثلیست مثل قیمیست قیمت، قیمت مخیتیت را باید بده. مطلب سوم، اجرت طلبکار است، اجرتش را ساقط بشود. او اجرت طلب دارد، صاحب کار مخیتیت. نباید بگویید هیچ کدام چیزی از دیگری طلب نمی کند. این عقد اجاره مگر فسخ شد؟ عقد اجاره که فسخ نشد. در مقام وفا این اجیر باید به این عقد وفا کند، خودش نشد بدلش باید بپردازد. چرا گفتید اجیر حق اجرت ندارد؟ و چرا گفتید حق تسلیم موظف نیست که مخیتیت یا قیمت مخیتیت تسلیم بکند؟ این عقد که بسته شد، وفای به این عقد بر دو طرف واجب است. بر صاحب لباس وفا واجب است، باید اجرت تسلیم کند. بر خیاط تسلیم وفا واجب است، باید مخیتیت تسلیم کند، ندارد قیمتش بده. اینه که این مبنایی که مرحوم سید فرمودن برابر با اون مبنا، فقط قیمت پارچه را خیاط ضامن است، نه وصف مخیتیت را، و حق اجرت ندارد. سه مطلب است: یکی زمان اصل ثوب، یکی عدم زمان وصف مخیتیت، یکی عدم استحقاق اجرت. سیدن و امام رضوان الله علیه فرمودن به این که اولی که گفتید ضامن است اصل ثوب را، این مورد اتفاق است. این گفتید مخیتیت را ضامن نیست، این ضامن است، برای اینکه اجیر شده مخیتیت تسلیم کند، مخیتیت را ندارد، قیمت مخیتیت را باید بده. سوم، مالک عهده‌دار اجرت شد، باید اجرت بپردازد. ائتلاف متعلق اجاره که عقد اجاره را فسخ نمی کند. اگر عقد اجاره فسخ نشد، چرا طرفین عهده‌دار تملیک مورد معاهده نباشند؟ این که مرحوم سید فرمود به خلافی علی آخر فإنه لا یستحق الاجرته، یعنی خیاط اگر لباس دوخته را اتلاف کرد، استحقاق رو اون مبنا که وصف تسلیم بکند، استحقاق اجرت ندارد. یک، و علیه قیمته غیر مخیتن. دو، یعنی قیمت اصل پارچه را بدهکار است، نه قیمت خیاطت را. پس نه حق اجرت گرفتن اجرت دارد، نه عهده‌دار تسلیم قیمت مخیتیت، فقط قیمت پارچه را باید بده. ایشون یعنی سیدنا استاد امام رضوان الله اشکالشون اینه که بل علیه قیمته مخیتن علی هذا القول ایزن فاذا اعطا قیمته کذلک یستحق الاجره. سرش چیست؟ سرش این است که ائتلاف که مایه فسخ عقد نیست. اگر ائتلاف مایه فسخ عقد نبود، طرفین مأمور به وفای به عقدن. مستأجر باید به عقدش وفا کند، یعنی اجرت تسلیم کند. اجیر باید به عقدش وفا کند، یعنی صفت تسلیم کند. صفت را ندارد، قیمت صفت را تسلیم بکند. بله، این نه این یه اشکالی بود که قبلا هم بر مرحوم سید وارد بود، نه اینکه ما قبلا پذیرفتیم. مبنای دقیق اینه، تعذر از وفا به این است که اگر یک چیزی عینش متعذر است، بدلش رو تقدیم کند. اگر بدل هم متعذر بود، مطلب اون آخر، چون بدل متعذر نیست. چرا؟ اگه قیمت ها فرق کرد چطور؟ اجرت المس دیگه نیست، اجرت المسما را بگیره.
اجرت المسما را بگیره، بعد از طرف حق و اجرت طلبکار باشد. اینا دادو دادن و گرفتنشون در
نه، در اون نوبت قبل هم شما همین سؤال کردید. اگر لباس شبیه عید باشد، خب قیمت مخیتیت خیلی فرق میکند. اگر لباس را الان بخواهد مخیتیت مخیتن تحویل بدهد، قیمت خیاطت در شب عید غیر از قیمت خیاطت در فصل تابستان تعطیل است دیگه، خیلی فرق میکنند. پس ممکن است که گاهی ما پا با پا باشه، گاهی ممکنه خیلی فرق میکنه. الحمدلله.